بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بخش قابل توجهی از آیات قرآن از سوره مبارکه بقره تا جزء سیوم درباره گوشه. خیلی وقت پیش گویندگان اون زمان این شعر رو میخوندن. شعر گویندش جلال الدین رومیه. آدمی فربه شود از راه گوش، گاو و خر فربه شود از راه نوش. وقتی انسان با توجه معارف الهیه رو بشنوه از زبان قرآن، از زبان پیغمبر، از زبان اهل بیت، از زبان انبیا، این شنیدن ها میشه غذای عقل. عقل رو این غذا بالغ میکنه، پخته میکنه، و وقتی که عقل بالغ شد و پخته شد به طور یقین انسان دنبال تأمین سعادت دنیا و آخرتش برمیاد. این یکی از آثار عقل، از آثار خرد. حالا به یکی دو تا آیه قرآن درباره گوش عنایت کنید. این آیه از آیات بسیار مهم کتاب خداست. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله. خیلی آیه عجیبیه، مژده بده به اجر عظیم، به اجر کریم، به پاداش بی نهایت مردمی را که کلام رو میشنون و نیکوترین شنیده ها رو عمل میکنن. نیکوترین شنیده ها معلوم کلام الله، کلام النبی، کلام ولی الله اعظم، کلام اهل بیت. ما در نهج البلاغه درباره قرآن میخونیم، تعلمو کتاب الله فإنه احسن الحدیث. این ارزیابی امیرالمؤمنین. کتاب خدا رو یاد بگیرید، بفهمید، درک بکنید، زیرا این کتاب در این عالم نیکوترین سخنه. خب باید گوش بدیم که بفهمیم، باید گوش بدیم که درک کنیم، باید گوش بدیم که به مفاهیم آیات دانا بشیم. حالا در روزگار ما پیغمبر که نیست، امام دوازدهم هم که غایبه، قرآن رو از کی گوش بدیم؟ یا از اهل قرآن، یا از اونایی که با زحمت فراوان تا توانستن تفسیر استوار و قوی نوشتن. حالا خودشون رو نمیبینیم که از صداشون بشنویم، قلمشون رو باید ببینیم. یعنی یه مؤمن باید تو خونش حداقل یه تفسیر مختصر قرآن داشته باشه، برای خودش، برای همسرش، برای بچه‌هاش. تفاسیر خوبی هم نوشته شده، مختصر هم هست، دو جلد، سه جلد، حد اکثر پنج جلد. لازم نی تفاسیر مفصل رو ما بخریم. بعدی از تفسیران 90 جلده. ببین خیلی وقت میخواد آدم تمامش رو بخونه. اما بعضی از تفسیران اسم خوبی هم روشه، خلاصت و تفاسیر، دو سه جلده، پنج جلده. آدم با این تفسیرها معنوس بشه برای دو کار: فهم قرآن، عمل به قرآن. اگر نشود، خب گوش داره انسان، بره در جلساتی که تو محرم، صفر، فاطمیه، ماه رمضان، رجب و شعبان یه معلم درس خونده حوزه قرآن میگه برای مردم. این دیگه بهترین منبر در شیعه است که یه گوینده بیاد آیات قرآن، مفاهیم قرآن، معانی قرآن رو به مردم انتقال بده و این وظیفه است، این مسئولیت. نباید مردم رو سرگرم یه سلسله حرفایی کرد که نه به درد درون مردم میخوره، نه به درد بیرون مردم، نه به درد نفس و قلب میخوره، نه به درد اعصاب و جوارح انسان. خب قرآن احسن کلام به فرموده امیرالمؤمنین. پیغمبر اکرم بنا به روایت ثقلین که مهمترین کتابای اهل سنت و شیعه نقل کردن، اهل بیت و عدل قرآن معرفی کرده به عنوان ثقل، معرفی کرده ثقلین، یکی قرآن یکی اهل بیت، که یقینی بدون اهل بیت هم ما راه به معارف قرآن مجید نداریم، واقعا نداریم. من نمیخوام نمونه براتون ذکر کنم. اهل سنت تفاسیر زیادی دارن، تو کتابخونه هاشون و تو کتابخونه های ما پره، هم در کتابخانه حضرت رضا، هم در کتابخانه مرسه فیضیه، هم در کتابخانه مسجد اعظم آیت الله العظمای بروجردی، هم در کتابخانه آیت الله مرعشی. بیشتر تفاسیر سنی در اونجا هست. علمای اهل سنت چون هیچ رابطه‌ای با اهل بیت نداشتن و ندارن، اینقدر در تفاسیرشون در توضیح آیات خدا انحراف دارن که خدا میدونه. دریا رو باید با کمک کشتی رفت، هوا رو باید با کمک خلبان رفت، خیلی چیزا رو آدم بدون کمک متخصصش نمیتونه به کار بگیره. کسی بخواد وارد قرآن بشه و درست معانی و مفاهیم آیاتو بفهمه، باید با اهل بیت وارد آیات قرآن مجید بشه و الا گمراه میشه یقینا. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. رو درواسی نداره. امام صادق میفرماید هر جا در قرآن کلمه مؤمن و مؤمنینه، منظور شیعه واقعی، و هر جا ما میگیم شیعه، امام صادق میفرماید منظورمونم اون مؤمنیه که خدا در قرآن میگه. چرا قرآن شفای برای مؤمنه؟ چون کشف حقایق آیات کار اهل بیت. اما اگه اهل بیت رو کنار بذارن، نه از آیات حقایق درمان کننده کشف نمیشه، بلکه بیماری رو اضافه میکنه یا یه بیماری جدیدی به فکر آدم میده. ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اما اونی که آدم متجاوزی از حقایق الهیه، یعنی هم مرز عبور کرده، مرز قرآن، معلم قرآن، یاد دهنده قرآن، اهل بیتن، حالا کسی عبور بکنه و نره سراغ اهل بیت، از قرآن خسارت میبینه، یعنی مجبور میشه از پیش خودش برای آیات یه معانی غیر اونی که خدا اراده کرده بسازه و به قرآن مجید تحمیل بکنه، و اگه کسی این کارو بکنه پیغمبر میفرماید نشیمنگاهش در قیامت جهنم. این خسارت، این خسارت. تو روایاتمون هست امیرالمؤمنین میفرماید قرآن صامته با سات، یعنی با شما حرف نمیزن، حقایق آیاتشو به شما نمیگه. یه قرآن ناطقی است که میتونه حقایق قرآن رو با زبانش به شما انتقال بده، و اونم منم، چون قرآن در این خانواده نازل شده. قرآن خودش صامته، عدلش، سقل دوم که امیرالمؤمنین قرآن ناطقه، یعنی او میتونه حقایق آیاتو برای مردم بیان بکنه. خود قرآن که با ما حرف نمیزنه، شما 10 ساعت هم بیشین قرآن مجید و با گریه و با حال و با خلوص بخون، هیچی نمیگه. حروف روی کاغذ حرف نمیزنه. خدا برای قرآن زبان قرار داده. زبان اول قرآن وجود مقدس پیغمبر، یعلمهم الکتاب، این زبان اول قرآن. و بعد پیغمبر زبان قرآن اهل بیتن. خب کلام الله احسن کلامه، کلام پیغمبر احسن کلامه، کلام ائمه احسن کلامه. خدا می فرماید مژده بده به پاداش عظیم مردمی که می شنون این احسن کلامو، فیتبعون، و عملی می کنن. دو تا مسئله است، شنیدن، عمل کردن. اگه آدم 1000 سالم قرآن بشنوه و عمل نکنه، این شنیدن به درد قیامت و دنیاش نمیخوره، نمیخوره. حالا من از آیات قرآن مجید مسائل حلال و حرام رو بشنوم عملم نکنم، مسائل اخلاقی رو بشنوم عمل نکنم، مسائل تاریخی رو بشنوم عبرت نگیرم، اون چه فایده ای داره؟ شنیدن تنها فایده ای نداره. ببینید قرآن کنار شنیدن یتب اون گذاشته، یستم اون القول فیتب اون احسنه. قرآن نسخه پروردگار. منم ده جور بیماری دارم: بخل، کبر، حرص، حسد، درویی، بدبینی و از این قبیل بیماری ها، کسالت، تنبلی، که این تنبلی و کسالت نمیذاره من خدا رو عبادت بکنم، میگم حال ندارم، نمیخونم نماز، نمیگیرم روزه رو، میگه حال ندارم. خب قرآن نسخه علاج این بیماری هاست. حالا من برم تو بازار یه قرآن بخرم 1,000,000 تومان هست، قرآن های گرون خیلی خوب چاپ شده و گرونه، تا 10,000,000 هم هستش قرآن، که حالا پولدارایی که از اهل عمل به قرآن نیستن میرن این قرآن های 10,000,000 تومانی رو میخرن برای سفره عقد دختر نیمه اوریانیشون. من این قرآن رو بخرم، نسخه رو بگیرم، ببرم تو خونم بذارم، سال تا سالم سراغ این نسخه نرم، این بیماری های من معالجه نمیشه. نسخه برای علاج بیماریه. یک آیه راجع به گوش، که گوش چیکار میکنه؟ یتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله. اونی که گوششو هزینه کلام احسن میکنه، یعنی میره برای شنیدن و از این کلام پیروی میکنه، این گونه مردم مردمیان که هداهم الله، خدا دستشونو گرفته واشون نگذاشته که بیفتن تو دامن شیاطین و تو دامن کفر و تو دامن جریانات انحرافی و تو دامن شرق و غرب. اولئک الذین هداهم الله، اینا رو خدا دستشونو گرفته. علامت این که خدا از من دستگیری کرده شنیدن قرآن و کلام رسول و ولی و عمل کردنه، این علامت اینه که خدا دست منو گرفته. یک آیه راجع به گوش. آیه دوم: ان السمع. این نکته رو هم بگم، در بیشتر آیاتی که اعضا و جوارح درش مطرحه، خداوند اول گوش رو مطرح کرد. این رده بندی جز معجزات قرآنه که در آیاتی که اعضا و جوارح مطرحه، چرا اول عقل رو نمیگه؟ چون عقل بدون گوش، عقل همون رحم مادره، عقل نپخته است، عقل غیر فعاله، عقلیه که کاری برای آدم نمی کنه، اگرم کاری بکنه خیلی کمه، مثلا آدم رو راهنمایی میکنه دستتو رو گاز نگیر، آدم رو راهنمایی میکنین لیوان نفت و نخور، آب نیست، آدم رو راهنمایی میکنه چاله بزرگ نپر میفتی، همین مقدار عقل بچگونه کار میکنه. ولی عقلی که من رو وارد حقایق کنه، وارد واقعیات کنه، وارد عبرت‌ها کنه، زلف منو با قیامت گره بده، با خدا گره بزنه، با درستی ها گره بزنه، اون عقل پخته یه که از طریق شنیدن ها پخته شد. به این خاطر اول عقلو نمیگه، اول اون ابزاری رو اسم میبره که عقلو تغذیه میکنه. ان السمع، گوش، ول بصر، چشم، ول فؤاد، نیروی درک، کل اولائک کان عنه مسئولا. هر مرد و زنی اول نسبت به گوششون، بعد نسبت به چشمشون، بعد نسبت به نیروی درکشون پیش پروردگار بازپرسی خواهند شد. مسئولا، این عظمت گوش، این عظمت قدرت شنیدنه، بشنوم، پخته بشم و اطاعت کنم، با پخته شدن از خدا و پیغمبر و اهل بیت. حالا اگه من نرم گوش بدم، عقلم بچه میمونه و کمکی بهم نمی کنه. این آیه تو سوره بقره است، خیلی آیه عجیب. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، کسی که از آیین ابراهیم روگردان بشه، که آیین ابراهیم با نبوت پیغمبر کامل شد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. باطن آیه اینه که آیین ابراهیم با ولایت اهل بیت کامل شد. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، از آیین ابراهیم روگردان نمیشه مگر اینکه دوچار سفاهت، سبک مغزی و بیخردی. یهش میلیارد بالای 90%شون صفیحن، بیخردن، پوکن، پوچن، اما در قرآن علمشونو انکار نمی کن. نمیگه عالمم نیستن، نه، عالمن، عالم به چی؟ یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، قوانین مادی رو، قوانین صنعتی رو، قوانین پزشکی رو، قوانین دیگر کارها رو خوب بلدن. یعلمون و هم عن الاخرت هم قافلون، ولی از علوم دیگر که معارف الهی است بیخبرن، لذا دین ندارن، پس صفیحن، سبک مغزن، بیخردن، عقل بچگونه دارن، عقل بالغ ندارن، عقل پخته ندارن. کتاب شریف کافی به چاپ زمان ما 10 جلده، 2 جلدش برابر نامگذاری خود کلینی اصوله، 7 جلدش فقه اهل بیت، 1 جلدش هم بنابر نامگذاری خودش روزه است، یعنی باغ، یعنی گلستان، نه یعنی ذکر مصیبت. تو اون جلد آخر که روزه است 1 دونه مصیبت هم نداره. اینم که ما میگیم میریم روزه، علتش اینه، چون گریه بر ابی عبدالله، شنیدن معارف ابی عبدالله، اقتدای به ابی عبدالله آدم و اهل بهشت میکنه. این جلساتو از قدیم اسمشو گذاشتن روزه، یعنی بهشت، یعنی گلستان، یعنی باغستان. اما اینی که ما باید بگیم اینه، میرم جلسه ذکر مصیبت، اما میگیم روزه و حرف درستی هم میزنیم، چون روزه ابی عبدالله یعنی باغ الهی در روز قیامت. در کتاب روزه مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف، که عجب یادگاری از فرهنگ اهل بیت گذاشته که موندگار شده، موندگار، 12 قرن پیش این کتاب رو نوشته، هنوز در مناطق شیعه نشین داره چاپ میشه، هنوز علما به این کتاب نیازمندن، هنوز گویندگان به این کتاب نیازمندن، هنوز نویسندگان به این کتاب نیازمندن. عجب با برکت بوده کلینی کارش. تو این جلد آخر که روزه است میگه در محضر امام صادق، خیلی روایت مهمیه، درباره ابوذر سخن به میان اومد. اون چند نفری که خدمت حضرت بودن هر کدوم نظر دادن راجع به ابوذر، یکی گفت مؤمن کاملی بوده، یکی گفت صحابی کم نظیری بوده، یکی گفت امر به معروف و نهی از کننده بسیار مهمی بود، یکی گفت عبادت زیادی داشت. ما امام صادق ساکت بودن، همه نظرشون رو دادن. بعد یک کسی به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، شما راجع به ابوذر نظر نمیدین؟ فرمود چرا؟ نظر داد، یک کلمه از حرفایی که اونا همش هم مثبت بود درباره ابوذر زدن، امام تو حرفای خودش نیوورد. این تعریف امام ششم از ابوذر بود. کان اکثر عبادت ابوذر التفکر و الاعتبار. خیلی تعریف مهمی، بیشترین عبادت ابوذر اندیشه کردن در حقایق الهیه بود. بیشترین اندیشه ابوذر در واقعیات بود. بیشترین عبادت ابوذر اندیشه در قرآن بود، در نبوت بود، در وجود امیرالمؤمنین بود. این یک کارش، بیشترین کارش، یکیش این بود. یکی هم از جریاناتی که در جهان اتفاق افتاده بود، حالا یا قرآن نقل کرده یا پیغمبر نقل می‌کرد، پند گرفتن بود، عبرت گرفتن بود، درس گرفتن بود. کان اکثر عبادت ابیذر التفکر و الاعتبار. این موقعیت عقل پخته، اندیشه پخته در قرآن و روایات. خب نمونه عاقل‌ترین مردم رو و سبک مغزترین مردم رو در یه بخش از زمان براتون بگم. این 71 نفری که با ابی عبدالله بودن، عاقل‌ترین مردم روزگارشون بودن و پخته‌ترین عقل رو داشتن، حتی بچه‌های 10 ساله. و اون 30,000 نفر سبک مغزترین، بیخردترین، غافلترین، شقیترین، بدبختترین مردم بودن که به وعده‌ای که بهشون داده شده بود، زمین میدیم، پول میدیم، جنس میدیم، اومدن این 72 نفر رو کشتن. خیلی عجیبه بیعقلیشون. و به یه عده گفتن کوفه زمین میده، به یه عده گفتن مغازه میده، به یه عده گفتن درهم و دینار میده، به یه عده گفتن مثلا 500 کیلو خورما میدیم. شما ببینید این 72 تا رو با چی عوض کرد. یعنی فکر کنید این بیخردان سبک مغز این 72 تا رو گذاشتن تو ترازو، در مقابلش یه تیکه زمین، یه تیکه خونه، یه مغازه، چند صد کیلو خورما یا چند هزار درهم و دینار. اینو سنگین تر گرفتن. این سفاحت. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. با چه حالی که ما درک نمی کنیم، واقعا درک نمی کنیم. با چه حالی خواهری که 56 سال عمرش و بیشترش رو با ابی عبدالله به سر برد، با چه حالی بدن قطعه رو وسط گودال روی دامن گذاشت، با چه حالی. کسی چون من گل پرپر نبوسید، که کسی گل را ز من بهتر نبوسید، کسی چون من گلش نشگفت در خون، کسی گل را به چشم تر نبوسید، کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسید. حسین من، خیمه هامون آتش زدن، بچه ها تو کتک زدن، حسین من تمام رنج من اینه که من از مدینه با تو و قمر بنی هاشم و علی اکبر هم سفر بودم، اما الان بلند شو ببین باید با خولی و سنان و شمر هم سفر باشم. حسین من به خودت قسم نمیخوام برم، دارن ما رو میبرن، میخوام کنار بدنت بمونم، انقدر گریه کنم که جان بدم و زنده نمانم. یه جمله دیگه هم بگم، خیلی برای این جمله خودم آتیش میگیرم. حسین من به من بگو این تیر سه شعبه رو کی به سینه تو زد؟ ای کاش به قلب خواهرت زده بودم، رگ حیات من رو قطع می کردن، حالا تو رو به این حال نمی اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، واجعل عاقبت امرنا خیر.